سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز سه‌شنبه 13 دسامبر 2011 و 22 آذر ماه 1390. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم به عزیزان دوباره یادآوری بکنم که ایمیل های من هک شد در واقع چهارشنبه هفته گذشته و در واقع تمام ایمیل ها از بین رفت، ایمیل های عزیزان، و البته از زبان بنده به تمام اونهایی که آدرس های ایمیلی منو به اصطلاح من داشتم، حالا 2000-3000 حالا هرچی که بوده، نامه ای از قول من نوشته شد یا ایمیلی که بنده در اسپانیا گیر کردم و کاش وقتشو داشتم که برم به اسپانیا در کنار دریا اونجا آدم هر شبت که استراحتی بکنه، ولی فرصت نیست. هر شبت که به تمام این ایمیل های دروغین به هر حال هر کاری دلشون میخوان بکنن، هر شبت که و ایمیل جدید عزیزان اون زیر میبینن دو تا ام او hweewt@gmail.com. بنابراین این ایمیل جدیده که چون همه ایمیل ها در واقع از بین رفت، عزیزان اگه بخوان ایمیل بفرستن لطف کنن، که تا الان شمار زیادی از عزیزان لطف کردن چه از طریق تلفن و چه از طریق ایمیل به اصطلاح سمپاتی نشون دادن به برنامه و خود من. خیلی ممنونم از عزیزان. هر شبت که برنامه همونطور که میدونیم رفتن به ریشه هاست، روزهای سه‌شنبه تا زمانی که ادامه پیدا بکنه، و به دلایل زیاد بحثی من باز کردم از چندین هفته پیش راجع به این که امپریالیسم وجود داره یا نداره، و این و یا اگر هم وجود داشته استعمار و امپریالیسم، آیا بعد از فروپاشی شوروی ماهیتش عوض شده و حالا از جنبش های دموکراتیک مردم دفاع میکنه؟ و این به مناسبت این بود که در یکی از بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید که به مناسبت شرکت کردن یا نکردن در انتخابات 3 یا 4 ماه پیش یه پاراگراف اومده بود و این نظر منو جلب کرد، و همون موقع من عرض کردم که موضع‌گیری شورای هماهنگی در مورد انتخابات کاملا درسته، ولی این پاراگراف یک دم خروس خطرناکه. خطرناک چرا؟ برای اینکه اونهایی که به این نتیجه گیری رسیدند و یا میرسند که یا امپریالیزمی به طور کلی وجود نداشته، یعنی رابطه ای که در نظام سرمایه داری جهانی وجود داره رابطه سلطه و تابعیت نیست و نبوده و یا بعد از فروپاشی شوروی دیگه نیست، اینا چاره‌ای ندارند جز این که سرسپردگی امپریالیسم رو بپذیرند، مسئله استقلال رو کنار بذارند و تن به وطن فروشی بدن. تاریخ این رو داره ثابت میکنه. اون دم خروسی رو که من اشاره بهش کردم در واقع میشود گفت الان دیگه دم خروس نیست بلکه خروسه، یعنی علاوه بر یک بخش از چپها که بریدند، یعنی از صف مردم بریدند و به صف دشمن پیوستند، و نشانه هاش رو ما دیدیم در بیانیه ها و غیره و غیره که از مدتی پیش این بحث رو هم در جنوب کالیفرنیا و هم در واشنگتن مطرح کردند که مسئله استقلال دیگه اون مفهومش رو، اون ماهیتش رو، یا اصولاً مسئله استقلال دیگه مطرح نیست. سرمایه‌های جهانی با هم یکی شده، ما یک دهکده کوچک جهانی داریم که دیگه رابطه سلطه و تابعیت نیست، سرمایه‌های سیالیه که فقط دنبال سود میرن و این هم کاملا طبیعیه و دیگه رابطه سلطه و تابعیت نیست. و به قول آقای انتونیو نگری دیگه اون دوران که برن کودتا بکنن، برن اشغال نظامی بکنن و غیره و غیره به سر رسیده. حالا جالبه که کتاب امپایر مال انتونیو نگری که اونم از چپای بریده معروف در سطح جهانیه، عزیزان دوباره یادآوری بکنم که ایشون جز گاردهای سرخ در دهه 1970 بود که دولت ایتالیا به 17 سال یا 15 سال حبس محکومش کرد که بعد رفت عرشبت به اسپانیا پناهنده شد یا به فرانسه و جز انقلابیون سعاتشه. و بعدش یه نفر به اسم آقای مایکل هارت رو پیدا میکنه و به اصطلاح با هم دیگه در واقع این کتاب رو می‌نویسن که به برکت نوشتن این کتاب هم ایشون بخشیده میشه، آقای آنتونیو نگری، و الان یک زندگی کاملا عادی و با احتمال قریب به یقین مرفه دارن، ایشون بخشیده میشن. آقای مایکل هارت هم یک پست که پی‌اچ‌دی‌شو تازه گرفته بود و جایی بهش کار نمیدادن، بعد از این کتاب استادی دانشگاه به اصطلاح عرشبتی در کارولینای شمالی دانشگاه دوک بهش چیز استادی دادن. حالا جالبه که این کتاب که این همه نیویورک تایمز بحبه و چهچه راجبش کرد، مقاله در موردش نوشته شد، این قبل از 11 سپتامبر بود. 11 سپتامبر که اتفاق افتاد و امریکا سیاست جدید به اصلاح نظم دومین جهانی رو که در حقیقت از پادر آوردن چندین کشور، اونایی که به اصلاح سرسپردگی کاملش رو ندارن، قرار شد که ترس کردم 7 کشور میباید از پا در میوادن. بعد از 11 سپتامبر اشغال افغانستان، اشغال عراق و بعدش هم الان لیبی و اینه که تهدید علیه سوریه و ایران هست، مایکل هارت و انتونی نگری دیگه سکوت کردن و در واقع به نوعی مثل آقای عرشبت اون کسی که پایان تاریخ رو اعلام کرد، فرانسیس فوکویاما، که اومد عذرخواهی کرد، گفت من اشتباه کردم. حالا کاسه های از آشداختر ایرونی ما بر پایه تئوری های آنتونی نگری هنوز به هنوزه میگن که آره دیگه به اصطلاح دوران بعد از فروپاشی شوروی، دوران به اصطلاح سلطه و تابعیت گذشته، بعد دیگه دوران عرشبت که اینه که غرب و امریکا و ناتو برای در واقع کمک های بشر دوستانه است که میرن کشورهای دیگر رو میگیرن. کل اینها در واقع من و بران داشت به هر حال و به درخواست عزیزان که بحثی رو واقعا راجع به امپریالیسم باز بکنیم و ببینیم آیا به طور کلی پدیده امپریالیسم یعنی سلطه و رابطه سلطه و تابعیت وجود داره یا نداره و به ویژه بعد از فروپاشی شوروی چی شده. و من چندین جلسه راجع به این صحبت کردم که به طور کلی 11 سپتامبر چرا به وجود اومد. اصولاً بعد از فروپاشی شوروی اصلا چه داکیومنت هایی بیرون اومد که من اسم این اسناد رو بارها و بارها بردم که یکیش رو دائماً من تکرار کردم، کلین بریک و عرشبت که پراجکت فور نو امریکن سنچری و قبلش هم 1992 سند دیگری بیرون اومد که پال ولفوویتز اون موقع نوشته به اساتیز بود، گفتن نوشته در حالی که سکوتر لیبی و ریچارد پرل و غیره نقش داشتن در نوشتنش و من شنبه گذشته نقل قول ازش آوردم که اتفاقا بعد از فروپاشی شوروی امپریالیسم بسیار بسیار هارتر شده و سیاست کودتا رو هم کنار گذاشته، میره و اشغال نظامی مستقیم میکنه. و دیگه به اصطلاح صدای آنتونی نگری راجع به این قضیه بیرون نمیاد. ولی بعضی از روشنفکرهای ما و با نهایت تأسف حالا آدم متوجه میشه که بخشی از اصلاح طلبا که ببیش اونایی که در خارج اومدن کاملا به اصطلاح این فساد تئوری رو پذیرفتن و اینا چاره ای ندارن، همون راهی رو برن. حالا من امروز صحبت میکنم که این نظریه رو فقط به اصطلاح چپهای بریده و یا ملیهای بریده، عزیزان مثلا در همین سازمان جمهوری خواهان یه عده از نه تنها چپهای بریده هستن بلکه میلیون بریده هستن، مثلا آقای حسن شریعت مداری، اینا که اونا هم بریدن، در واقع اونا هم اعتقاد به همین قضیه دارن و بنابراین فقط چپهای بریده نیستن بلکه دیگرانی هم هستن، اون یک بخش از اصلاح طلبا اینا چاره، حالا یک بخش از خود چپ هم هست که حالا من یه مقدار نقل قول میارم که چپ جهانی را عرض میکنم که اون وقت شاگردان اینها که از جمله آقای منصور حکمت باشه که بنیانگذار حزب کمونیست کارگریه زیر دست اینا عرشبت تربیت شدن، از جمله عرشبت که بیل وارن ازش اسم بردم، سالهای سال از دهه 1970 حالا من یه نقل قول ازش خواهم آورد، و یکی دیوید یافی که در حقیقت موقعی که دهه 1970 منصور حکمت میره به انگلیس زیر دست اینا در حقیقت اقتصاد یا اقتصاد سیاسی میخونه و واقعا جزوه معروفی رو که نوشته که در حقیقت قرآن تمام اینهایی که تو حزب کمونیست یه زمانی بودن بعدش حزب کمونیست کارگری، یعنی دنبالروهای منصور حکمت دائم از اون در حقیقت پیروان همون جزوه اسطوره بورژوازی ملی و مترقی که من الان به اصطلاح یک سلسله به اصطلاح نقل قول، اینا در حقیقت این جزوه رونویسی در حقیقت کتابیست از بیل وارن زیر عنوان امپیریالیزم دو نقطه یا کولن The Pioneer of Capitalism، که در این کتاب بیل وارن میخواد ثابت کنه که از همون قرون اولیه که به اصطلاح انگلیس فرزند میره به هند، در واقع میره به هند رو متمدنش میکنه، به اصطلاح کشورهای وحشی رو اینا میبرن متمدنشون میکنن و باعث پیشرفت، ترقی و غیره و غیرهشون میشه. یعنی امپریالیزم نه تنها چیز بدی نیست، البته اعتقاد به امپریالیزم دارن اینا، ولی میگن جنبه ترقی خواهی داره و اون وقت لبه تیز به اصطلاح بیل وارن و دیوید یافی که هر دوشون در به اصطلاح از تروتسکیست های انگلیس بودن و الان هم یه بخش از تروتسکیست ها در حقیقت توی این باغ هستن، رد نظریه کتاب امپریالیسم لنینه و تمام اونهایی که به طور کلی فرزند رد نظریه سویزی و هری مکداف و عشقا که سمیر امین و غیره و غیره هم هستن که اینا رو به عنوان یک مش روشنفکرهای جهان سومی به اصطلاح آلوده به ملی‌گرایی میدونن. حالا بنابراین فقط اینا نیستن، فقط چپهای بریده نیستن که در حقیقت ما میدونیم اینا میلغزن و سرسپردگی کامل امپریالیسم رو چاره ای جز این ندارن. عزیزان الان دقت بکنن، فرزند من حالا اسم هم میبرم برای اینکه عزیزان از کردستان عراق و کردستان ایران برای من به اشتراک ایمیل میفرستن که فرزند رادیوهای کرد زبان که زیر نظر عبدالله مهتدی و یا آقای هجری به اشتراک چیز میشن میگردن، سرسپردگی امپریالیسم رو کاملا پذیرفتن و آقای عبدالله مهتدی کسی بوده که بگم بیا و ببین، مثلا رئیس کل به اصطلاح حزب کمونیست بود و رهبر بود و بعدش هم تا حزب کمونیست کارگری بود اگه بود، ولی به هر حال از هم دیگه جدا شدن و الان تیکه پاره شدن، ولی افراد اینجوری سرسپردگی کامل امپریالیسم رو پذیرفتن و خود حزب کمونیست کارگری هم از اولش واقعا هیچ چسب اندازه اینا در کردستان و به طور کلی در جنبش چپ به امپریالیسم خدمت نکرده که حزب کمونیست کارگری به رهبری منصور حکمت کرده. چاره ای جز این ندارم. برای اینکه این تئوری موقعی که تو به این نتیجه گیری برسی که در حقیقت دشمن مردم امپریالیسم نیست بلکه ملیگراها هستن، دشمن مردم چیز نیست بلکه فرضاً دو تا به اصطلاح چیز دارن، هدف داره. پس اولش به حزب کمونیست کار، یکی ضد مذهبی هن، یعنی که من بارها از مارکس نقل قول آوردم که ضد مذهبی ها این مذهبی ها، خودش ضد مذهبی بودن خودش یه مذهبه و ضد مردمی هم. و یکی دیگه هم دشمن سرسخت به اسم ملیگرایی هستن. به طور کلی یه چیز ارتجایی ملیگرایی رو، یعنی استقلال رو چیز ندارن چون به امپریالیسم اعتقادی. اینا چاره ای ندارن که در بزنگاه های تاریخی تن به وطن فروشی میدن و در حقیقت ستون پنجم امپریالیسم میشن، که الان در حقیقت با هجومی که الان امریکا و ناتو آغاز کرده، هم به اصطلاح در لیبی رو ما دیدیم، در سوریه رو دارن، هم از به اصطلاح اردن و هم از ترکیه دارن محاصرهش میکنن، و نفر بعدی هم عرصبت که ایران به زخم خودشون هست. اینا در این موقعیت ها وقت ستون پنجم امپریالیست خواهند بود، یعنی کسایی هم که وطن رو میفروشن و باعث نابودی این کشورها میشن و از جمله نابودی ایران میشن. اینا رو ما باید بشناسیم. یعنی برای این که ما گرایشات به ویژه هم‌میهنان ما باید متوجه بشن که اونهایی که در خارجن و اونهایی که میخوان تن به وطن فروشی بدن و ستون پنجم امپریالیزم بشن، اینا کیان؟ وظیفه ما که در خارج هستیم معرفی اینهاست. که الان من امروز صبح فرزن در سایت جرس شما ببینید که دقیق دائم به اصلاح چیز میکنه که در سوریه 5000 نفر تا الان کشته شدن. این آمار را از کجا آورده؟ ما میدونیم این آمار را از کجا میاد و بدون اینکه بگه که چی، اگر 5000 نفر کشته شده کیا اینا را کشتن؟ آیا ارتش آزاد زیر نظر امریکا نیست؟ که آقای عبدالحکیم بلحاج القاعده معروف که الان اومده و در ترکیه و داره کمک میکنه، همینطور که در لیبی کرد، الان در اینجا میان، آیا به دست اونا کشته نشدن؟ و آیا همین سایت جرس آماری از کشته ها در مصر در یمن میده؟ ابدا. این دمخروس ها رو ما باید بدونیم، یعنی به اصطلاح یک بخش از اصلاح طلب ها رو هم باید بشناسیم که اینها کاملا، حالا اینه که چرا تو این تاس لغزنده واقعا افتادن، چرا از این لبه پرت شدن و دارن به طرف ته دره سقوط میکنن، این بخش از اصلاح طلب ها هم یه جنبه خوب داره، برای اینکه مردم بشناسن که اینها به اصطلاح از چه پرستیژی برخوردار بودن، ولی از طرف دیگه واقعا میتونن ضربه به ملت ما بزنن. و از این جهت دردی که به اصطلاح اینه که امپریالیسم چی هست، عرصبت که نکته اساسیه و ما باید حالا شناخت امپریالیسم برای کشور ما، برای جنبش کشورمون، برای آینده کشورمون شناختش اهمیت داره، اهمیت حیاتی داره. همه این بحثا برای چیه؟ برای اینه که کشور ما به چه سویی خواهد رفت. فقط این نیست که جهان به کدام سو می رود، کشور ما به کدام سو می رود. آیا این دفعه اینا میخوان تمام کشور ما رو تجزیه و نابود بکنن و دیگه ایرانی وجود نداشته باشه؟ مطابق نقشه هایی که عزیزان دیدم که در به اصطلاح در محافل به اصطلاح صهیونیستی ایران چجوری باید تکه پاره بشه، سوریه چجوری باید تکه پاره بشه، عراق چجوری باید تکه پاره بشه، برای اینکه اسرائیل بزرگ درست بشه. اینا همه در خدمت اینا، در خدمت نابودی کشورمون، و باید ما بشناسیمش. و در نتیجه لااقل به اصطلاح شناخت اینا از نظر، برای اینکه همه اینها رو که ما پشت سر بذاریم، من روز شنبه آینده عزیزان از حالا به عزیزان عرض بکنم راجع به اروپا و وضعیت اقتصادی اروپا و به طور کلی راجع به اوضاع اقتصادی جهان سرمایه داری با عزیزان صحبت خواهم کرد. اینا حتی اگر همه این کشورها رو بگیرن و برن در واقع چین و روسیه هم محاصره بکنن. میتونن خودشون رو نجات بدن؟ نمیتونن. تاریخ برق میخوره. و حتی همه دستگاه های ارتباط جمعی رو که اینا زیر کنترلشون هم. حتی به اسلام مال بخشی از اصلاح طلبا، حالا نه تنها سایت گویا که کاملا به نظر من گویا نیوز، اصلا اینطور که معلومه پولش رو پنتاگون میده، کاملا مشخصه که تمام به اسلام اونهایی که علیه کشور ما دارن چیز میکنن، سایتی که کاملا به اسلام در خدمت حمله نظامی به ایرانه، ولی سایت های دیگر رو عزیزان نگاه بکنن فارسی زبان رو، و واقعا اینا در خدمت امپریالیسم هم. در نتیجه این رو میخوام عرض کنم که خورشید میتونه زیر ابر بره، ولی ابرها کنار میرن و حقیقت خودش رو ظاهر میکنه. اینا نمیتونن در حقیقت بالاخره پیروز بشن. حالا عرض میکنم که چرا تمام این چنگ و دندان هایی که نشون میدن به دلیل بحران درونی خودشونه، و ما هم باید این بحران رو بشناسیم، یعنی سیستم رو بشناسیم، و از طریق شناخت این سیستم و عمل کرده این سیستمه که اون وقت میفهمیم امپریالیسم یعنی رابطه سلطه و تابعیت وجود داره یا نداره. مسئله فقط تسلط بر ایران و افغانستان و لیبی و عربستان و امثال هم نیست. تضادی که حالا من تضادی که بین امریکا و آلمان الان بر سر مسئله حل مسئله چیز خانم مرکل رو شما بگیدین، نیویورک تایمز و از اصلا پال کروگمن برای عزیزان نقل قول خواهم آورد که چه حمله الان به مرکل میکنن، برای اینکه مرکل میخواد اروپا رو در واقع زیر سیطره آلمان بکشه. امریکا به هیچ وجه تن به این قضیه نمیده و وسط راه حل این که این بحران را چجوری به اصطلاح بحران مالی رو حلش بکنن، تضاد بین امریکا و آلمان به وجود اومده، یعنی در واقع و از طرف انگلیس که به اصطلاح نوکر سرسپرده امریکاست. به هر حال اینا چیزای جالبیه که آدم باید دنبال بکنه که رابطه این سلطه و تابعیت فقط در مورد ایران و هند و نمیم پاکستان و امثال هم صادق نیست. در مورد خود به اصطلاح میخواد به اصطلاح امریکا اروپا رو زیر سیطره کامل خودش نگه داره و از احکامش به طور کامل چیز بکنه. من در این رابطه یه نقل قولی میارم از بیل وارن که به عزیزان عرض کردم کتابش، که من فکر نمی کنم حتی اعضای حتی بالای حزب کمونیست کارگری که به اصطلاح 29 سالگردشون رو چند وقت پیش گرفتم، حتی خودشون به اصطلاح این کتاب رو خونده باشن. عرض که کتاب همینطور که عرض کردم هست، امپیریالیزم کولون یعنی دوتا نقطه The Pioneer of Capitalism، یعنی در حقیقت امپریالیزم میره در هند و سرمایه‌داری پیش رو و ترقیخواه رو به اونجا میبره، درست عکس این مسئله، یعنی جلوی پیش رو که حالا من نقل قولهای وسیعی میارم که اینا در حقیقت مارکس رو هم، برای اینکه مارکس رو به اصلا میگن که مارکس هم نظرش این بوده و یه نقل قولهای دست و پاشکسته از مارکس میارم. و من در جواب اینها در جزوه مفصلی که نوشتم ریشه های عقب ماندگی که همش رو عزیزان میتونن توی محیط.گلشن.com کل متن این هست، ریشه های عقب ماندگی، جواب اینا رو من دادم به طور مفصل و بعدش در همین زمینه نقل قول های وسیعی از مارکس آوردم که به هیچ وجه مارکس نظرش این نبوده. بیل وارن میگه که زور، آن هم زور با اسلحه، از طبیعی ترین وجوه رابطه میان جوامع مختلف در قرن 19 از جمله میان کشورهای آسیایی و افریقایی بود. بنابراین محکوم کردن امپریالیز از این جهت بیمورد است. به ویژه از این جهت که استعمار با زور فراوانی هم همراه نبوده است. از این رو اگر مارکسیزم را از اسطوره ملی‌گرایی، عزیزان دقت بکنند، اگر مارکسیزم را از اسطوره ملی‌گرایی، اسطوره بورژوازی ملی و مترقی رو که منصور حکمت گرفته، درست نسخه به اصلا نسخه برداری از این کتاب بیل وارنه، و احساس گناه لیبرالی بزداییم، آنگاه میتوانیم کار خود را به جایگاه مستحکمی آغاز بکنیم. و فقط اون نیست، هر شبت که محمد رضا سوداگر کتاب گنده ای نمشته زیر عنوان رشد روابط سرمایه‌داری در ایران، درست اونم در انگلیس زیر دست همین اشخاصی که بیل وارن به اصطلاح درسش رو خونده. حالا ببینیم آیا واقعا مارکس اینجوری فکر می‌کرده؟ هیچ وقت چنین چیزی نیست. من هفته قبل با عزیزان به اصطلاح این مسئله رو مطرح کردم که چطور تمام حملاتی که به اول از راجب چین صحبت کردم، بنابراین ما حالا چند هفته من راجع به چهره واقعی امپریالیسم بعد از فروپاشی شوروی از قول کتاب‌ها و روزنامه‌های خودشون به ویژه نیویورک تایمز برای عزیزان توضیح دادم که بعد از فروپاشی شوروی نه تنها طرف آزادی و دموکراسی رو امریکا نگرفته، بلکه به شدت هار شده به طور کلی و از طریق بهش الان اهرامش به اصطلاح جیب شده، همین ناتو با قدرت نظامی ناتو شده. ولی ما باید به پیش زمینه های قبلی این، یعنی در حقیقت باید به ریشه های عقب ماندگی بریم و این کتاب، این جزوه ای رو یا کتابی رو که من نوشتم ریشه های عقب ماندگی، برمیگردم به زمانی که امریکا پا به قاره جدید میذاره، بعدش هند رو، چین رو و غیره و غیره. هفته گذشته من راجع به چین صحبت که اینا چه بر سر چین آوردن. تاریخ چین رو ما باید بخونیم که اینا چه بر سر چین آوردن و تاریخ انقلاب چین رو باید بخونیم که چطور از زیر این چنبره امپریالیست که بیرون اومدن چه قدم های غول‌آسایی علی‌رغم تمام انتقاداتی که ما بهشون داریم و چطور هند که هنوز انقلابش رو واقعا انجام نداده، انقلاب واقعی انجام نداده، یعنی راه گاندی رو رفته و در نتیجه انقلابش واقعا به صورت اصلاحات بسیار بسیار سطحی بوده، هیچگاه کمر راست نخواهد تا زمانی که انقلاب واقعی درش بشه. و در نتیجه من راجع به چین صحبت کردم، ولی راجع به هند آغاز کردم. هفته گذشته متاسفانه به دلیل به اصطلاح دستی که من باز کردم راجع به 16 آذر، یکم این برنامه به اصطلاح فیت شد، در هم و بر هم شد. ولی من یک بخش راجع به هند صحبت کردم، یه نقل قول از مارکس که چطور تمام هجوم‌ها و تجاوزاتی که به هند شده از اسکندر گرفته تا حمله به اصطلاح اسلام گرفته، تا مغول‌ها گرفته، تا تاتارها گرفته، تا نادر، تا محمود بچه ایران هم به اونجا بسه، همه اینها هیچ کدوم نتونست از قشر جامعه هند عمیق‌تر بره. موقعی که انگلیسی ها میان بافت جامعه هند رو از ریشه میکنن و درست مثل ایران به همین ترتیب تمام این چیزهایی که به ایران حمله کردن از اطراف و اکناف، برای اینکه به قول معروف ایران مثل چهارراه حوادث بوده طول تاریخش، همشون ایرانی شدن و واقعا از قشر جامعه ایران عمیق‌تر نرفتن. موقعی که غرب میاد و ببیشه بعد از شکستی که از دست روسا ما میخوریم، تجارهای روس، افول ایران به طور واقعی آغاز میشه. یعنی ما تاریخ این 200 سال گذشته رو باید بخونیم و بعد از اون تسلط هم روس و هم انگلیس بر ایران بافت جامعه ما رو از ریشه میکنه. حالا میریم بنابراین به هند و ببینیم مکانیزم این ریشه هند رو چطور از ریشه کندن. مارکس اینا رو شرح میده و من اینا رو از سه تا مقاله معروفی که مارکس راجع به هند نوشته، به جای اینکه به اصطلاح اینا نقل قولهای دنبوریده بیاریم، نقل قولهای کامل رو من آوردم. عرض شد که در اینجا مارکس در چارچوب توضیح شیوه تولید آسیایی که نتیجه مطالعه او عرض شد که چیز هستش، نکته پر اهمیتی رو باز میکنه و نشان میده که انگلیس به طور حساب شده چه بر سر هند آورده. نقل قول: از زمان بسیار کهن در آسیا دولت سه وزارت خونه داشته، به ویژه در هند رو داره میگه. وزارت دارایی یا غارت داخلی که اون حکومت‌های قبلی هم غارت می‌کرد. وزارت جنگ یا غارت کشورهای خارجی و بالاخره وزارت خدمات عمومی که عام المنفعه باشد. حال شرکت انگلیسی هند شرقی موقعی که میاد چی کار میکنه؟ وزارتخانه های دارایی و جنگ را از حکومت پیشین هند تحویل میگیره، اما وزارتخانه کارهای عام المنفعه را به کلی نادیده میگیره، اون از بین میبره، دوتا وزارتخانه قبلیش رو سر جاشون میذاره. به این دلیل است که کشاورزی هند که نمیتواند بر پای اصول سرمایه داری خصوصی انگلیس یعنی رقابت آزاد اداره شود، رو به تباهی و خرابی رفته. عزیزان دقت بکنن، من در هفته های قبل توضیح دارم که چطور ژاپن جان سالم به در برد. دلیلش هم خیلی واضحه، برای اینکه ژاپن چیزی نداشته که اینا برن بگیرنش و یک بازار عجیب غریبی داشته که برن تسلط برش پیدا بکنن، نه یک معادن و یا ثروت‌های از یک کشور فقیر و در واقع از در قرن 18 از هم از هند و هم از چین عقب افتاده تر بوده ژاپن. و البته موقعیت جغرافیاییش که نزدیک امریکا بوده و امریکا نمیذاشته که انگلیس بیاد از یه حدی بیشتر تجاوز بکنه، باز یکی از عواملش بوده. و همینطور که توضیح دادم یک سلسله مسائل سیاسی در خود انگلیس بوده در اون زمان. ولی چین و هند رو که کشورهای فوق العاده ثروتمندی بودن، و عزیزان اگه اون فیلم معروف رو دیده باشن، در واقع یه فیلم بسیار بسیار طولانی راجب Jewel of the Crown یا جواهر تاج انگلیس، جواهر تاج انگلیس بوده واقعا هند، ثروت‌های افسانه‌ای داشته که چطور خون هند رو در چطور مچیدن. و من عرض کردم که لورد کلایف که یه افسر 36 ساله فقط انگلیسی بوده، چطور قصری که در بیرون لندن می‌سازه از فوارهاش شامپاین بیرون می‌اومد. یک چنین ثروتی به اصطلاح به هم زده بوده از غارت هند، خون این کشور رو مچیدن. بنابراین یکی از دلایلش اینجوری. از این رو مارکس نتیجه میگیره که اگر شرایط سلطه انگلیس بر هند نبود، گرچه بعضی دولت‌های محلی هند میتوانستن موجب افول کشاورزی در هند شوند، اما با روی کار آمدن دولتی دیگر کشاورزی و اقتصاد کشور میتوانست دوباره رو به شکوفایی رود، مثل ژاپن. سلطه انگلیس راه دوم رو بر کشور هند بست. مارکس پس وارد بحث مفصلی درباره شرایط اجتماعی و سیاسی هند می شود و شرایط اقتصادی و صنعتی هند رو با اروپا مقایسه می کنه. جنبه سیاسی گذشته هند هرچه هم در حال تغییر به نظر رسد، شرایط اجتماعی آن از دورترین اعصار کهن تا دهه اول قرن 19 هم به تغییر مونده. کاملا همینطوره. بسیاری از کشورها بی تغییر موندن، ولی میتونستن راه ژاپن رو در پیش بگیرن. دستگاه بافندگی و ریسندگی دستی با ایجاد کرور بافندگان و ریسندگان محور اصلی ساختار محصول کار هندیان بود که پارچه های هندی، پارچه های ایرانی و پارچه های چینی اصلا معروف بودن واقعا تا قرن 18 هم. و تمام بازارهای اروپا پر از پارچه های زربست فوق العاده عالی ایرانی و هندی و چینی بوده که حالا اگر رسیدیم میارم که در مجلس عوام انگلیس قانون میگذرونن که ورودشو ممنوع میکنن، در حالی که دروازه های کشورهای دیگر رو به روی کالاهای ارزان خودشون باز میکنن به زور توپخانه. چطور یک کشور رو شما از پا در میاری که در برابر آن این پارچه ها که می اومده فرستاده میشه به اروپا، در برابر فلزات گرانبها می اومده به هند. و همین دلیله که هند گنجینه عظیمی از طلا و نقره داشته، فلزاتی که به نوبه خود ماده اولیه برای زرگرهای هندی که معروفن واقعا، این اعضای حیاتی جامعه هند که عشق آنها به ظریف‌کاری چنان درخشان بود که حتی پایین ترین طبقات جامعه که تقریبا اوریان زندگی می کردن عموما جفتی گوشواره طلا یا نوعی زینتالات طلایی دور گردنشون داشتن. در هند معروف بودن این طلاهای عظیمی که در واقع هند پارچه های زیباشو به اروپا می فروخته و از جمله به انگلیس، و اون وقت طلا در عوض شیر بلسرا که فلزات گرانبها وارد هند می شده. اگر عزیزان یادشون باشه در چین هم چیکار کردن، که در چین هم همینطور در حقیقت مقدار زیادی طلا وارد می شده و در واقع موازنه پرداخت های چین تا 1830 که قبلا من گفتم موازنه مثبت بوده، یعنی طلا و نقره به طرف چین بوده. بعد انگلیس شروع میکنه به فروش تریاکی که در ایران که مزارع ایران رو از بین میبره تا حد زیادی به جاش تریاک که مردم ایران رو هم معتاد میکنه به تریاک، و تریاک ایران و هند رو میفرسته به چین. اون وقت سیر طلا و نقره از طرف چین به طرف هند میاد که از هند اون وقت هم غارت میشه به طرف انگلیس، که شرار اینجوری از پا در میاد. به دنبال آن مارکس اثرات نابودگر سلطه انگلیس بر جامعه هند رو اینطور آشکار میگه. میگه که این متجاوزان انگلیسی بودند که دستگاه بافندگی هند را شکستند و ماشین ریسندگی آن را نابود کردند با کالاهای ارزانشون. دقیقا همین کار رو هم در ترکیه، هم در مصر، هم در ایران و در چین در واقع انجام دادن. برای از پادر بردن صنایع نطفه‌ای این کشورها که نذارن مثل ژاپن این صنایع نطفه‌ای و کارگاهی به تدریج حتی از اروپا یاد بگیرن، تبدیلش بکنن، علم و صنعت رو وارد بکنن، همون کاری که قائم مقام و امیر کبیر میخواستن انجام بدن و دکتر مصدق میخواستن انجام بدن، که از علم، صنعت، پیشرفت و چیزهای اروپا یاد بگیرن، همینطور که اروپایی‌ها از شرق یاد گرفتن ما هم میتونیم از اروپایی‌ها یاد بگیریم. جلوی این رو گرفتن، در واقع صنایع نطفه‌ای رو از ریشه کندن، نابودش کردن و بازار رو پر کردن از کالاهای ارزان خودشون. انگلیس کار خود را با حذف پارچه‌های کتانی هند از بازار اروپا آغاز کرد. قانون گذروندن که هر کسی، من قبلا شاید این رو عرض کردم، قانونی از مجلس عوام گذروندن اواخر قرن 18 زیر فشار سرمایه‌های صنعتی انگلیس، که هر کسی پارچه انگلیسی رو وارد بکنه 200 پوند انگلیسی باید جریمه بشه. 200 پوند انگلیسی یعنی یک قرارداد در اون زمان. سپس اجناس باسته ارزان وارد هند کرد و سرانجام کشور اصلی و مادر محصولات کتان رو در کتان خود غرق کرد، نابود کرد. هر شبت که بعد من همجوری نقل قولهای متعددی میارم برای عزیزان که ثابت بکنه که برخلاف آنچه که بیل وارن میگه، آنچه که انگلیس به هند برد نه تمدن، نه پیشرفت، نه صنعت، بلکه در واقع جلوی به اصطلاح صنعتی شدن و انقلاب صنعتی هند رو گرفت، همینطور که در چین همین کار رو کرد، همینطور که در ایران این کار رو کرد. جوامع خانوادگی هند نقل قول دیگه ای، اعتراض که من نوشته های خودم رو هم میارم برای عزیزان، که ماشین بخار و علوم انگلیس وحدت میان کشاورزی و صنعت را در سراسر خاک هندوستان ریشه کن کرد. در واقع از این طریقه که نمیذارن به طور طبیعی واقعا این صنایع کارگاهی به صنایع کارخانه‌ای تبدیل بشن. عزیزان من خودم واقعا در زمان دکتر مصدق شاهد و ناظر بودم، زمانی که ما در واقع محاسبه اقتصادی شده بودیم. در اون زمان کارگاه‌های پارچه بافی در ایران کل پیشرفت کرد، در خود شوشتر خودمون کلی ابداعات داشت به وجود می اومد که ما حالا که پارچه‌های خارجی نمیاد خودمون چیکار باید بکنیم. کشاورزی ایران کل پیشرفت کرد در زمان در همون دوران کوتاه دکتر مصدق. به همین دلیل که نمیذارم. پس از آن مارکس به ساختار اجتماعی هند میپردازد و با نقل قول از گزارش مفصل کمیته مجلس عوام تمام چیزاشو مارکس در اون زمان از کتابهای آبی که مال دولت انگلیسه و از مذاکرات در مجلس عوام میگیره. همینجوری نمیگیره، به اصطلاح از خود داکیمنت ها و اسناد دولت انگلیس اینا رو میگیره. درباره زندگی اجتماعی روستاهای هند، ساختار کهن پیچیده و آرام اجتماعی هند رو تشریح میکنه و به نظر مارکس این اشکال سازماندهی اجتماعی نه در اثر دخالت بیرحمانه مأموران بلکه در درجه اول بواسطه ماشین بخار و تجارت آزاد انگلیس. انگلیس موقعی که خودش هنوز صنایعش پیشرفته نبود، به تجارت آزاد اصلا اعتقادی نداشت، یعنی در برابر هلند که ازش پیشرفته تر بود کاملا به اصطلاح چیزهای تعرفه‌های گمرکی گذاشت. وقتی که خودش مسلط شد از اواخر قرن 18 تجارت آزاد، همینطور که امریکا موقعی که لینکلن، حالا اگه شد راجع به اصطلاح ابراهام لینکلن صحبت میکنم که چطور به اصطلاح که تمام مقالات مارکس رو در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون میخونده و بعدش صحبت از به اصطلاح این میکنه که اگه ما بخوایم انقلاب صنعتی در امریکا بکنیم این دهه 1860 باید جلوی به اصطلاح کالاهای انگلیسی رو بگیریم و تعرفه جلوشون ببندیم تا بتونیم انقلاب صنعتی بکنیم و دقیقا این کار رو میکنه و انقلاب صنعتی امریکا از اون زمان آغاز میشه، از دهه 1860 بعد از جنگ داخلیشون. خیلی جالبه که آدم ببینه ابراهام لینکلن چه بوده و چه نقشی در انقلاب صنعتی امریکا داشته که بعدش به حساب امریکا که یک زائده به حساب اقتصاد انگلیس بوده 1870 بعد از این انقلاب از انگلیس میزنه جلو. در آلمان بیسمارک چه کار کرد؟ به همین ترتیب در فرانسه تالیران چه کار کرد؟ همین کار کرد و در ژاپن به همین ترتیب. یعنی خودشون موقعی که میخواستن انقلاب صنعتیشون را انجام بدن جلوی کشورهای برتر و کالاهای صنعتی برتر کشورهای دیگه تعرفه بستن. یعنی خودشون برای خودشون ملی‌گرای خیلی خوبه، ولی ما اگه بخوایم این کارو بکنیم ابدا، سازمان تجارت جهانی میگه ابدا این کار نباید بکنیم. بنابراین به قول یه مقاله معروفی در به اسلام مانسی ریویو اومد که اینا خودشون از پله بالا رفتن، حالا که ما میخواییم پله های اولیه رو طی بکنیم پله رو از زیر پای ما کشیدن. این در حقیقت تعبیرش واقعا اینه، برای اینکه خودشون از این پله ها بالا رفتن به پشت بون رسیدن، ولی ما الان که میخواییم همون پله های اولیه رو پا بذاریم پله رو از زیر پامون میکشن. جوامع خانوادگی هند بر پایه صنعت خانگی، یعنی ترکیبی از بافندگی دستی و ریشندگی دستی و کشت و کار دستی، همه این کشورها اینجوری بودن، قرار داشت که به آنان توانایی خودکفایی میبخشید. دخالت انگلیس ریسنده را در لانکشایر و بافنده را در بنگال قرار داده، درست مثل این که الان همین کار رو با دی اندستریالایز کردن خودش داره انجام میده. در واقع بافنده و ریسنده رو انگلیس از هم جدا میکنه، در نتیجه هم ریسنده و هم بافنده هندی را از جای کنده و با برباد دادن پایه اقتصادیشان این جوامع کوچک نیمه متمدن رو از هم پاشونده. حالا من یه نقل قولی میارم از مارکس، مخصوصا اینجا میخوام روش تکیه بکنم، که تمام افرادی مثل بیل وارن و بخشی از تروتسکیست ها و امثال ها که به طور کلی مسئله امپریالیسم رو یا قبول ندارن و یا میگن که نقش مثبتی داره، یعنی پایونیر آف کپیتالیسم، میره کشورهای دیگر رو سرمایه داریشون میکنه، یعنی انقلاب صنعتی رو درشون به وجود میاره، از این نقل قول مارکس که من الان میارمش نقل قول میکنم. میگه که این حقیقت دارد که انگلیس در برانگیختن انقلاب اجتماعی در هندوستان پسترین منافع را دنبال میکرد و و برای رسیدن به آنها نیز به نحوی احمقانه عمل می کرد. اما مسئله این نیست. مسئله این است که آیا بشریت می تواند بدون یک انقلاب بنیادی در وضع اجتماعی آسیا رسالت خود را انجام دهد؟ اگر نه، جنایت انگلیس هر چه باشد ابزار ناآگاه تاریخ در فراهم آوردن این انقلاب بوده است. اینو مرتب نقل قول ازش میکنم. خود من وقت جوابی به این دادم. این جمله مارکس ابزار مؤثری در دست بسیاری نظریه پردازان از جمله بخشی از چپ توی گیومه برای توجیه سلطه چند کشور اروپایی بر بقیه جهان و معرفی نقش تاریخی هجوم غرب به شرق به صورت عاملی برای کشاندن کشورهای ساکن، نباتی، همه اینها رو مارکس در بعضی از نوشته‌هاش آورده که اینا کشورهای نباتی هم، اینا کشورهای بی‌تحرک هم و غیره و غیره و غیره در نوشته‌های اولیه‌اش که من در جلد اول اینا رو من از جلد سوم دارم نقل قول میکنم. در جلد اول تمام اینها رو من بهشون اشاره کردم که چطور چپهای واقعا یا چپ نماها واقعا از این نوشته های اولیه مارکس که خود مارکس تحت تأثیر مستشرقین انگلیسی و فرانسوی بوده، از جمله دکتر برنیه که به اصطلاح سالها در دربار به اصطلاح چیز طبیبه به اصطلاح دربار مغول در هندوستان بوده، کتابی نوشته تمام این شیوه تولید آسیایی و تمام این چیزها رو انگلس در درجه اول از اون میگیره، از دکتر برنیه میگیره و بعدش مارکس تحت تأثیر اون قرار میگیره. در حالی که بعد از 1870 که خود مارکس دست به مطالعه مستقل میزنه، در نوشته های بعدیش کاملا اینا رو رد میکنه. منتها این بخش از چپ یا چپ نماها یا چپ های بریده نمیخوان این بخش از نوشته های مارکس رو بخونن. آدم چه کارشون بکنه؟ کاملا اینها رو شیوه تولید آسیایی و نمیدونم دلایل عقب ماندگی و غیره و غیره و اینها رو و در جلد سوم کاملا و آشکارا راجع به امپریالیسم صحبت میکنه. اینو ازش استفاده میکنن به صورت عاملی برای چشاندن کشورهای ساکن نباتی. در نوشته های بعدیش مارکس میگه که اتفاقا تحرک و پویایی که در جوامع اولیه و جوامع آسیایی اینا وجود داشته اصلا قابل تصور نیست. برای که بعدا میره روسی یاد میگیره و نوشته های به اصطلاح عرصبت که فلورفسکی و عرصبت که هرزن و غیره و غیره رو و چرنیشافسکی رو میخونه که واقعا اصلا تغییر عمیقی در دیدگاهش به وجود میاد مارکس بعد از دهه 1870 که حالا در مجموعه آثار 114 جلدیش که داره بیرون میاد در هلند همه اینها اومده و باید واقعا مارکس باید دوباره مطالعه کرد. میگن که به صورت عاملی برای چشاندن کشورهای ساکن منابادی آسیا به گردونه تمدن بشری و تبدیل آنها به جامعه سرمایه‌داری متحرک و دینامیک بوده و بنابراین نفوذ و سلطه کشورهای اروپایی بر کشورهای شرق و جنوب را نه تنها برای کشورهای اخیر زیانبار نمی‌دانند بلکه بر این عقیدند که انتقال دخالت آنها را از تلخش رهانده و به سوی تمدن کشانده است. درست دیدگاه بیل وارن اینه و به حساب حزب کمونیست کارگری ها به حساب بنیانگذاران نظرشون این بوده. خواهیم دید که مارکس اثر مثبت سلطه انگلیس بر هند رو بی تردید به دو شرط مشروط میکنه. نکته فوق العاده پر اهمیته که دیگه اینو نمیارنش. یک، مارکس میگه که آره اینه که فرزن انگلیس رفته اونجا و خیلی چیزا رو هم اسم میبره که چه کارایی کرده. ارتش منظم به وجود آورده، انگلیسی زمان انگلیسی رو برده اونجا، به اصرا راهن در اونجا کشیده. اینا میتونه باعث صنعتی شدنش بشه، ولی با چه شرطی؟ یک، طبقه کارگر در انگلیس به قدرت برسه. اون زمان واقعا این میتونه تبدیل به یه چیز شکوفایی بشه. عزیزان دقت بکنن که من در نمیدونم شنبه بود یا کی بود و یا هفته گذشته بود شاید صحبت میکردم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت. و لنین فکر میکرد که اگر انقلاب سیاسی در روسیه بشود، در 1917 انقلاب سیاسی و نه اجتماعی، در چند کشور اروپایی انقلاب اجتماعی یعنی سوسیالیستی صورت خواهد گرفت و اونها میان به کمک و بعد روسیه میتونه قدم تازه در راه سوسیالیسم بزنه. مارکس هم در اون زمان رفتن انگلیس به اونجا رو میگه بسیار دستاوردهایی داشته و دستاوردهای بزرگی هم داشته، ولی به چه شرط اینها میتونن شکوفا بشن و هند رو واقعا به طرف ترقی و پیشرفت ببرن. شرط اصلیش عبارت از قدرتگیری طبقه کارگر در انگلیس، یعنی انقلاب سوسیالیستی در انگلیسه. چیزی اتفاق نیفتاد. ولی شرط دیگرش ملت هند از چنان قدرتی برخوردار شود که خود را از استعمار انگلیس برهاند. هر شود که حالا من یه نقل قول دیگه هم میارم که ببینید حالا انگلیس برای جلوگیری از ورود پارچه های هندی و انگلیسی، هندی و چینی و ایرانی چه کار کرده. دخالت پارلمان در رابطه با شرکت هند شرقی، برای اینکه شرکت هند شرقی در واقع پارچه های هندی و چینی رو و غیره رو می آورده به انگلیس، دخالت پارلمان در رابطه با شرکت هند شرقی در اواخر قرن 17 هم و بیشتر قرن 18 هم نه به توسط سرمایه داران تجاری، این نکته جالبیه، بلکه به دست سرمایه داران صنعتی صورت گرفت. شرکت هند شرقی که واقعا نماینده سرمایه های تجاری انگلیس بود، تضاد عمیقی با سرمایه های صنعتی انگلیس داشت و ما میدونیم که یک جنگ تاریخی بزرگ واقعا بین سرمایه های تجاری و سرمایه های صنعتی در انگلیس بوده و این جنگ ادامه پیدا میکنه تا 1844 که دو قانون از پارلمان انگلیس میگذره. اینا را قبلا بارها و بارها گفتم، یکی ریپیل اف کورن لا یا فسخ قانون غله که ورود غله به انگلیس رو چیز میکنه که به ضرر اشرافیت زمیندار و تجاری انگلیسه، یکی دیگه ریپیل اف نویگیشن لا یا فسخ قانون انحصار کشتیرانیه. 1844 تا 46 که واقعا سرمایه‌داری انگلیس در مجلس عوام اکثریت رو به دست میاره و هم اشرافیت زمیندار و هم سرمایه‌های تجاری رو عقب می‌نشونه. تازه اون موقع است. و این حالا شرکت هند شرقی در واقع پارچه وارد می‌کرده و سود می‌برده. سرمایه‌دارای صنعتی انگلیس در برابر این وای نیستن که نباید وارد بشن. آن هنگامی بود که آنان اعلام کردن واردات پارچه و البسه کتانی و ابریشمی هند موجب خانه خرابی صاحبان صنایع بیچاره انگلیس می شود. دیگران بیچاره نیستن. حالش نظریه‌ای که در کتاب از اونجا نقل قول مارکس میاره، کتابی در اومده بوده صنایع تولیدی هند و انگلیس در تضاد با هم، نوشته جان پالکستن مطرح شده بود. این آقای جان پالکستن این کتاب رو نوشته به طرفداری از سرمایه های صنعتی انگلیس. در این زمان بود که پارلمان دخالت کرد زیر به اصطلاح فرمان و به اصطلاح زیر فشار سرمایه های صنعتی، طبق لوایح شماره 11 و 12 ویلیام سوم مقرر شد که پوشیدن لباس ابریشمی، چلوار و چیت گلدار هندی، ایرانی و چینی ممنوع خواهد بود و هر کس مبادرت به فروش آنها کند 200 لیره جریمه خواهد شد. به دنبال گریه‌گذاری های مکرر صنعتگران بسیار روشنفکر و روشنضمیر انگلیسی، قوانین مشابهی در زمان جورج اول، دوم و سوم نیز به تصویب رسید. بدینسان در بیشتر طول قرن 18 مصنوعات هند عموماً به منظور فروش به کشورهای اروپایی به انگلیس وارد می شد. دیگه به اصطلاح شرکت هند شرقی وارد می کرد، ولی می فروختشون به کشورهای اروپایی دیگه. نتیجه همه اینا چی بود؟ که از یک طرف ورود پارچه های هندی رو، ایرانی رو و چینی رو ممنوع کرد و دروازه های این سه کشور رو به روی کالاهای ارزان خودشون باز کرد. هند که تا سال 1813 قرن 19 هم عمدتاً کشوری صادر کننده بود به کشوری وارد کننده تبدیل شد. درست همین مسئله در مورد ایران بعد از شکستی که ما از دست روسیه تجاری می‌خوریم. 1813-1828 و دو تا قرارداد ایران در باده گلستان و ترکمانچای. ایران که تا اون زمان به روسیه سه برابر صادر می‌کرد تا وارد بکنه، بعد از این دو قرارداد وارداتش سه برابر صادراتش میشه. یعنی از پا در میاد ایران. هند که تا سال 1813 عمدتاً کشوری صادر کننده بود به کشوری وارد کننده تبدیل شد. این روند چنان پرشتاب بود که ارزش مبادله روپیه که در سال 1823 از 2.6 لیره به 2 لیره کاهش یافت، یعنی ارزش پول هند افت کش شد. این تورم هم به وجود میاره اون وقت. تورم، علت تورم چیه؟ ارزش پول از بین میره. خونریزی یک جانبه. هند این کارگاه بزرگ تولید محصولات کتانی برای جهان از دوران کهن در کالاهای نخی و محصولات کتانی هند غرق شد. پس از اینکه ورود محصولات هند به انگلیس ممنوع شد، با یا شرایط بی‌رحمانه‌ای بر سر راه آنها گذاشته شد، سیلی از تولیدات صنعتی انگلیس با تعرفه‌های گمرکی ناچیز به این کشور سرازیر شد. و عزیزان عرض کردم که چطور هم قائم مقام و هم امیر کبیر میخواستن تعرفه ببندن در برابر کالاهای وارداتی روسی و انگلیسی. میبایست یکیشون خفه میشدن و یکیشون رد زده میشد برای اینکه کالاهاشون ارزان وارد بشه و ما نتونیم کالا به اون کشورها بفروشیم. یعنی صنایع ما میبایست از پا در میومد. تا فرآورده‌های کتانی بومی را که زمانی از چنان شهرتی برخوردار بودن نابود کنند. در ادامه باز نقل قول دیگری، بعد از هر بحران اقتصادی در انگلیس. حالا چرا انگلیس این کار را میکنه؟ خود سیستم حاکم بر انگلیس اینو میطلبه. بر اینکه موقعی که شما دچار بحران میشی و دچار رکود اقتصادی میشی، باید سرزمین های جدیدی را تسخیر بکنی، درست مثل امروز روز. چرا اینا به چنگ و دندان به چرا میدن لیبی را میگیرن؟ برای اینکه 300 میلیارد دلار الان باید خرج خرابی های خودشون رو بکنن. این کار به وجود میاد، بیزنس یا کسب و کار به وجود میاد در فرانسه، در انگلیس، در آتش. موقعی که نابود بکنن کشوری مثل سوریه و چیز رو به همین ترتیب. همینطور که 1 تریلیون دلار در عراق باعث نابودی این کشور شدن و بعدش آوردن 1 تریلیون دلار رفته به جیب سرمایه‌دارای از جیب مردم امریکا. بعد از هر بحران اقتصادی در انگلیس، تجارت با هند برای تولید کنندگان پارچه انگلیسی اهمیت بیشتری به خود می‌گرفت. سال 1885 به چه دلیل کنفرانسی در برلین تشکیل می‌دهند؟ تفکر قاره بین خودشون تقسیم می‌کنند. به خاطر اینکه دچار یه بحران عظیم هم و باید بازارهای جدید پیدا بکنن. و شبه قاره هند در واقع به بهترین بازار آنها تبدیل شد. حالا راه دیگه این رو من این رو میخونم و تموم هر شود که ترفند دیگه انگلیس چجوری بوده. دیگه که ابتدا قدرت شاهزادگان محلی رو چه از طریق فشار نظامی، چه با رشوه و چه با انداختن آنها به جان هم و طرفداری از یک سو در هم شکستن. اول قدرت به حساب شاهزادگان رو در هند در هم شکستن و بعد برای حفظ زندگی مجللشان آنها رو زیر بار قرض بردن. همین شاهزاده های فاسد و چیز رو، همین کاری که الان دارن میکنن. و بدین ترتیب به افرادی مدیون و زیر تسلط خود تبدیلشون کردن، شاهزادگان و به حساب مهاراجه های هند رو. پس از گذشتن از این مرحله در برابر طغیان مردم علیه آنها، همین چیزهای فاسد، به حمایت از آنان برای سرکوب مردم پرداختن و بدین ترتیب از هر گونه پیشرفت جامعه جلوگیری کردن. اینا فقط بچه اگر شد در هفته آینده باز این رو ما به جایی میرسونیم و بعدش من وارد یه بحث جدید میشم که اصولاً ریشه ها و منشأ جامعه سرمایه‌داری چیه و بریم توی تاریخ پول تا برسیم به امروز روز، تا بتونیم به اصطلاح بفهمیم که امروز روز و در بازار مالی امریکا و اروپا چی داره میگذره، که من روز شنبه یه مقدار اشارت به این قضیه. عزیزان وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میبینن که آدرس ایمیلی جدید اونجا هستش، دو تا MOHTTT@gmail و جیمیل هستش. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، عزیزان میدونن، و بعدش هم در مردم تیوی و دانشجو تیوی خواهد بود و بعدش هم میره به mohit.golshan.com که عزیزان صداشو در ایران میتونن بشنون. اشکال کوچولویی پیدا شده در آخرین برنامه، اونم برطرف خواهد شد امیدوارم. شب و روز عزیزان خوش تا شنبه آینده.